در برنامه‌های گذشته هم توضیح دادیم برخی از محصولاتی که تبلیغ میشه آقای دکتر، در برنامه گذشته توضیح دادید شما هم که برای کم کردن وزن، کاهش وزن، چربی سوزی هست، میتونه چه زیانهایی به بدن افراد وارد بکنه. در خدمت شما هستیم با ادامه مباحث هفته‌های گذشته.
بله، همونطور که اشاره فرمودین آقای اکرامی، ما در حقیقت به بحثی به نام کنترل وزن و تأثیر اون در تندرستی اشاره کردیم. دیدیم که بالا و پایین بردن زیاد بیش از حد وزن یا به صورت طبیعی این فرایند اگر انجام بشه نشون دهنده سلامتی خوبی نیست و به همین دلیله که ما باید یک تعادلی در وزن داشته باشیم. ما رسیدیم به روش‌هایی که در حقیقت برای کاهش وزن بود و همچنین اون اعتقادایی که بر عده از عزیزان در جامعه خود ما هم حاکمه که چگونه وزن بدنشون رو در یک مدت بسیار کوتاه مثلا کم بکنن، و بر این اعتقادات بود که دانشمندان بزرگ دنیا تمامی اینها رو تحقیق کردن و روش‌های مطلوب و مناسبی رو در حقیقت برای کاهش وزن و رسیدن به یک وزن متعادل پیشنهاد کردن. ما اینا رو در قالب یک سوالاتی مطرح کردیم که در ذهن عده زیادی از اقشار مردمی به وجود میاد که چرا من وزنم اینقدر زیاد شده یا چرا وزنم اینقدر کمه، و همگی افرادی که اطراف او هم هستند اعتقاد دارن، گاهی اوقات میگن خیلی لاغر شدی یا گاهی اوقات به بعضی میگن خیلی چاق شدی. بنابراین این بحث همواره در جامعه مطرح بوده. ما در جلسه گذشته به تحقیقات مارکز و همکارانش در 1995 که ایشون اومد روی برای کاهش وزن روی این سوال تحقیقش رو انجام داد که آیا برای کاستن از وزن فعالیت‌های هوازی بهتر است یا مقاومتی. فعالیت هوازی همونطور که ما میدونیم در حقیقت فعالیت‌هایی است که تقریبا مدتش طولانی تره و سرعت و شتابش کمتره و شدت پایین‌تری داره، و آیا این راه موثرتره یا فعالیت مقاومتی که میتونه با دمبل و هالتر و دستگاه و ماشین‌های بدنسازی یا در روی یک در حقیقت دوچرخه ثابت انجام بشه و مقاومتی. و ایشون اومد یک گروه رو دوچرخه سواری فقط انجام میدادن، یک گروه در حقیقت مقاومتی به صورت وزنه انجام میدادن و یک گروه ترکیبی از اینها. گروهی که روی دوچرخه ثابت فعالیت میکردن در حقیقت اینها دیدن که تأثیر بهتری داشته، علی‌رغم که گروه مقاومتی هم تأثیرهایی داشت، ولی یک گروه که تنها در حقیقت رژیم غذایی رو پیشه کرده بود اینها توده چربیشون کاهش پیدا نکرد. بنابراین تأکید مارکز روی فعالیت ورزشی، حرکتی، برنامه مصرف کالری و ضمن این که روی اون دو گروه به هیچ وجه کالری دریافتی از غذاشون نباید زیر 1200 کیلو کالری در شبانه روز بود، و بنابراین این کالری موجب میشد که تعادل وزن حفظ بشه، تأثیر ورزش هم بیشتر باشه.
بله، بسیار سپاسگزارم. حالا انشاءالله شنوندگان عزیز در جلسات آینده هم همراه ما خواهند بود تا ادامه توضیحات شما رو در این زمینه بشنوند. بخش اول رو به پایان میرسونیم آقای دکتر، و شنوندگان محترم با دو بخش دیگر در خدمت شما خواهیم بود. در بخش دوم برنامه کانون تندرستی که از رادیو ورزش تقدیم شما میشه در مورد ورزش سالمندی صحبت میکنیم. البته نکاتی در این بخش توضیح داده میشه، در برنامه گذشتم قطعا شنوندگان عزیز اگر همراه بوده باشن شنیدن که اگر این نکات رو در جوانی و نوجوانی بهش دقت بکنیم سالمندی بهتری خواهیم داشت. اما در هر صورت آقای دکتر بیات، این بخش رو هم در خدمتون هستیم با ادامه مباحث جلسات گذشته و همراهی شنوندگان عزیز.
بله آقای اکرامی، همینطور که مطرح فرمودین، امروزه توجه به زندگی سالمندان که کم کم جمعیت سالمند در تمام دنیا، بلخص در کشور خود ما هم رو به افزایشه و عدم توجه به مسائل رفاهی و ایمنی و در حقیقت تغذیه‌ای و مسائل روحی روانی این گروه میتونه واقعا به فلج شدن اقتصاد یک کشور منجر بشه. کشوری که اینقدر آمار جراحی، اینقدر آمار مصرف دارو، اینقدر آمار از کار افتادگی بالاست، مطمئنا هزینه های گزافی رو باید برای سالمندش متحمل بشه. و برعکس کشوری که سالمندانی دارن که در حقیقت تا پایان عمر شاید بتونن با یک زندگی مستقل به در حقیقت عمر خودشون ادامه بدن، اینها مطمئنن بحران‌های اقتصادی رو برای کشور به بار نخواهند آورد. ما دیدیم که در برنامه‌های تمرینی برای سالمندان به 9 گروه برنامه متخصصین سازمان بهداشت جهانی تأکید دارن. شاید این مسئله مطرح نباشه که سالمند بیاد برای قهرمانی کار بکنه، بلکه سالمندان امروزه هدفشون اینه که از ورزش هم لطمه‌ای نبینن. فشارهای بیش از حد میتونه بر اونها لطمه وارد میکنه. من بارها دیدم سالمندانی که پزشک تاکید کرده که پیاده روی بکنین، اومدن با 45 دقیقه یک ساعت پیاده روی شروع کردن. این آغازی بسیار خطرآفرین میتونه باشه برای افرادی که اصلا ورزش نداشتن یا ورزش نمیکردن. بنابراین تاکید این برنامه بر اینه که ما یک اسلوب و روشی که امروزه پزشکان در دنیا توصیه میکنن رو اونها تاکید بکنیم و برای سالمندان این 9 گروه تمرین رو ما بعضیش رو اشاره کردیم که شامل تمرینات برخاستن بود، تمرینات فشاری، تمرینات قدرتی، تمرینات تعادلی، تمرینات پیاده روی و به بیان دیگه راهپیمایی یا استفاده از صندلی های چرخدار، تمرینات پله‌ای، تمرینات نگهداری، تمرینات حرکتی و تمرینات تمرکز حافظه. این 9 گروه رو در کتاب‌های سازمان بهداشت جهانی برای هر یک ضرورت و اهمیتش رو بیان کردن، برای هر یک هم روش‌هاش رو بیان کردن. ما در زمینه پیاده روی و راه پیمایی که تمرینات گروه 5 بود، اهداف کاربردیش رو در جلسات گذشته اشاره کردیم. امروز به ویژگی‌های شرکت کنندگان در تمرینات پیاده روی باید بپردازیم. چه کسانی ضرورت داره بیان پیاده روی بکنن در پارک، حالا یا در منزل یا در یک جاده یا هر مکانی که یک شیب سربالای زیادی نداشته باشه، مسطح باشه زمین، و با چه وسایلی از این روش استفاده بکنن. افرادی که نیازمند تقویت استقامت سیستم قلبی عروقی هستن، یعنی قلب و عروقشون ضعفایی داره و در حقیقت اینها نیاز دارن که برای پیشگیری و برای تشدید جلوگیری از تشدید این عوارض قلبی عروقی پیاده روی رو پزشکان براشون تاکید کردن. افرادی که در حقیقت در حالی راه رفتن توانایی ندارن یا اینکه بتونن به تمرینات دیگه نمیتونن بپردازن، اینها از گروهایی هستن که باید در پیاده روی شرکت بکنن. افرادی که در حقیقت مایل هستن اون وضعیت قدرت عضلات پاشون، استقامت عضلات پاشون رو بهبود بدن، مایل هستن که کلسترول خون و چربی خون، فشار خون و همچنین قند خونشون تا حدودی به حد طبیعی نزدیک بشه اگر بیماری های خواستن، اینها از افرادی هستن که به پیاده روی امروزه در پارک ها میپردازن. منتها با توجه به اینکه یک برنامه اصولی علمی رو دنبال نمی کنن سالمندان ما، اغلب در حقیقت میبینیم 10 قدم 15 قدم پیاده روی میکنن مجددا مینشینن. خیلی کم، به ندرت ما در یک پارک میبینیم که 5% افراد شاید در زنان و مردان به واقع پیاده روی میکنن، یعنی بعد از چند سال به مرز حدود 45 دقیقه پیاده روی، 1 ساعت پیاده روی رسیدن و با یک سرعت مطلوب، به نحوی که ضربان قلب اونها رو با توجه به سنشون به یه نحوی بالا ببره. به عنوان مثال اگر فردی فرضاً بالای 70 ساله، ما توصیه میکنیم حالا ضربان حد پایینش باشه بودن 108 در دقیقه با پیاده روی. دیگه سریعتر از اون نره و یا حد بالاش برسه به 128-129.
بله.
ولی برای افرادی که سن پایین تر دارن این سرعت، این شتاب کافی، تقویت لازمه رو در سیستم قلبی عروقی برای اونها به وجود نخواهد آورد و باید مطمئنن برسونن. برای جوان 20 ساله هم اگر میخواد حالا پیاده روی بکنه، ورزش دیگر رو انتخاب نکنه، خب این فرد باید برسه گاهی قد به 180 و بالاتر در اون مدت پیاده روی ضربان رو برسونه که تأثیر لازمه رو داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما آقای دکتر در بخش دوم، و اما بخش سوم تا لحظات دیگر تقدیم شما خواهد شد. این برنامه کانون تندرستی، اینجا رادیو ورزش.
کارم هم دیست کمر گرفتم، هم دیست گردم. مثلا سوال کنم دکتر راه حل ورزشی چیز داره برای کمرم؟ چون مورای 4 و 5 کمرم دیستش زده بیرون، نخا میخوره. مثلا راه حل چیه؟ خداحافظ شما.
بله آقای دکتر، ایشون شنونده برنامه ما بودن و در مورد مشکلی که برای ستون فقراتشون به وجود اومده پرسش رو مطرح کردن.
بله، همونطور که دوست عزیزم مطرح کردن، ستون فقرات انسان شاید بگیم مهمترین مفاصلی است که از نوع نیمه متحرکه و ما باید تلاش کنیم در حفظ سلامتی ستون فقرات و ستون مهره ها، به دلیل اینکه همونطور که دوستمون اشاره کردن ما یک ماده حیاتی به نام نخاع داره از بین ستون فقرات میگذره که عیناً قشر خاکستری نخاع در حقیقت شاید بگیم مثل قشر خاکستری مغز عمل کنه و یک ارتباطایی رو برای ما، یک جریانات عصبی رو برای ما مقدور میکنه که بتونیم حس و حرکت داشته باشیم. اصلا به همین دلیله که ما شاید بگیم حالا ساق پا، مچ پا، زانو، مثل لگن یه مقدار مشکلاتی داشته باشه تا حدودی بتونیم تعامل کنیم، اما به محض اینکه ما فشار روی ستون فقرات میاد ما میبینیم که احساس کرختی در پاها اگر در ناحیه کمر فشار اومده باشه و در دست‌ها اگر در ناحیه گردن فشار اومده وجود داره، و اگر عضلات نگهدارنده این ستون فقرات ضعیف باشه مطمئنن ما این ستون فقرات تخریب خواهد شد، انحناهاش طبیعیش رو از دست خواهد داد، اون گودی‌ها و اون تهدب و تقعرهاش رو از دست خواهد داد و معضلات و مشکلات بزرگی به خصوص در سنین بالا برای همه افراد به وجود خواهد آورد. خب چه عواملی تغییر شکل‌ها رو ایجاد میکنه؟ یکی همین ضعیف بودن عضلات. ما همینطوری بیستیم جاذبه زمین به طرف پایین تمایل پیدا میکنه، تخریب میکنه ستون فقراتو، قوسها رو تخریب میکنه. اگر بشینیم باز به همین صورت، حتی بخوابیم باز، اگر عضلات ضعیف باشه، به همین دلیل که ما باید عضلاتو به تحرک وادار کنیم، به نوعی بخصوص در ناحیه پشت گردن که دوتا عضله متوازی لزوم زنقه هست، در ناحیه پشت کمر که ناحیه پشتی بزرگه، در ناحیه های شکم که باز به نوعی از لردوز شاید جلوگیری کنه. پس ما موظفیم امروزه به عنوان یک انسان که روی کره خاکی زندگی میکنه دائما به کشش عضلات اطراف ستون فقرات و همچنین به قدرت و استقامت اونها توجه داشته باشیم. حالا که ما مبتلا شدیم به یک عارضه به نام حالا دیسک کمر یا دیسک مهره‌های گردن و یا فتق دیسک یا کجی در نواحی که مشکلاتی رو به وجود میاره، قطعاً پزشکی که تعیین کننده حدود حرکت برای ماست. دیگه نمیتونیم با افراد سالم اصلا ورزش کنیم، دیگه نمیتونیم پرش کنیم، بدویم، سری جهش کنیم، والیبال بازی کنیم، فوتبال بازی کنیم. قطعا باید پروتکل های تمرینی خاصی رو ما بهش عمل کنیم که عارضه رو شدیدتر نکنه. بنابراین این پروتکل ها که پزشکان هم روش تاکید دارن، اگر پزشک تشخیص بده که عمل جراحی نیاز نداره، باید ریهابیلیتیشن بشه، فیزیوتراپی بشه، حالا بخشی دارو درمانی، استراحت درمانی، بعد از طی این دوره ها حالا اگر فرد به جایی رسیده که اجازه بهش میده پزشک که برو پیاده روی بکن، باید در یک زمین مسطح یا روی یک زمین چمن با کفش بسیار مقاوم در پاشنه و نرم در پنجه و ابتدا پیاده روی رو به آب استخر منتقل کنن، در یک آبی که سرد نباشه که اسپاسوهای رو ایجاد بکنه، آب بلرم استخر، حالا به نوعی سونا، جکوزی تا حدودی، ولی همون پیاده روی رو در آب منتقل بکنه تا بعد از چند ماه اجازه بده پزشک که ایشون بتونه در پارک هم، در مکانهای خارج از آب هم پیاده رویش رو انجام بده. در کنار این پیاده روی ما نمیتونیم بگیم فعلا فردی که دیسکش مشکلاتی داره، گردن مشکلاتی داره، بره با دستگاه‌های بدنسازی تمرین کنه وزنه، بلکه از وزن بدن خودش گاهی اوقات به صورت خوابیده در مراحل اول تمرینات کششی و تمرینات تقویتی برای پاها و یا ناحیه گردن و کمر رو به صورت ایزومتریکی من. یعنی بدون جابجایی زیاد با یه انقباض درجا انجام بده تا کم کم به تمرینات پرتحرک ایزوتونیکی هم در آتی برسه و مستلزم ماها صرف وقته. در حالی اگر ما بگیم حالا سالم باشه یه فردی برای پیشگیری کار بکنه، شاید بگیم دو سه ماهه یه آمادگی نسبی در عضلات نگهدارنده ستون فقرات پیدا خواهد کرد.
بسیار سپاسگزارم. یک تلفن دیگر فرصت داریم پخش بکنیم و حضرت عالی جواب بدید. آقای دکتر،
اونایی که قند خونشون پایین هست، اونا هم نیاز به کنترل دارن؟ یا مثلا ما اخیرا فردی هستن 40 ساله، قد 178، تمام آزمایشام خوب، تست دوره قلب و عروق و مغز اصلا کاملا عمر تست ورزش اینا تا ببینه مادر رو سجیده و نازیته میکنه، گاهن تصور میکنم افت سشاری دارم. زمین این که دکتر گفته بوشه داخلی نمیقدر ایراد داره، خواستم ببینم برای یک دوبار با تجنی قند خونم 85 احتمال هست که در موقع سرگیجه علت پایین بودن قند خون باشه؟ از آقای دکتر بیاد سوال کنید ممنون میشم. تشکر از کاشان سعید علیزاده.
سپاسگزاریم از این دوست عزیز. با اینکه حس میشه ایشون سلامت کامل رو دارن، اما با توجه به مشکلی که بیان کردن، شاید توضیحات شما بتونه راهنمایی خوبی باشه برای این دوست عزیز و شنوندگانی که احیانا دچار این ایراد هستن.
بله، آقای علیزاده از کاشان در حقیقت مسئله رو که مطرح کردن مربوط میشه به اینکه آیا همواره ما باید به افزایش قند خون توجه داشته باشیم یا افت قند خون هم مسئله مهمیه. از دیدگاه پزشکی ما میبینیم روی علائم حیاتی بدن یه حد اقل و یه حد اکثر گذاشتن، حالا حتی روی ضربان قلب بردن یا فشار خون یا قند یا کلسترول، به عنوان مثال از همین 80-90 پایین تر رو میگن افت قند خون و بدن سازگار نمیتونه باشه با یک چنین وضعی، گرچه ژنتیکی بعضیا تا حدودی سازگار شدن. اما خب ما اگر رو هر یک از عوامل سازنده بدن انسان تاکید بکنیم، به عنوان مثال بگیم خب وزن خیلی پایین باشه بهتره، اینم اشتباه، وزن خیلی بالا باشه بهتره، این اشتباه، یه رنجی تعیین شده هم روی ضربان قلب برای سنین خاص، هم روی درجه حرارت بدن. هم ما به عنوان مثال اگر بگیم بیاد درجه حرارت بدن باشه 30 درجه، خب مسلماً خطرات متوجه اندام ها خواهد شد. بنابراین گفتن حالا بین حدود 37 درجه. پس نباید قند خون هم به حالتی برسه که افت قند خون پیدا بکنیم. ما میبینیم عمدتاً اینهایی که در ورزش، چون فعالیتی هست که عضلات نیاز به انرژی داره و مواد قندی داره و گلوکوز وقتی رو به اتمام گذاشت گلیکوژن وارد عمل میشه، گلیکوژن اگر کاهش درش به وجود اومد، اون موقع اگر ما بیاییم قند خون رو بگیریم، باز میبینیم این عدد و رقم حدود حالا 80-75-80 داره میفته پایین و حالت تهوع، سرگیجه، لرزش فراوان، حتی اگر خیلی پایین بیفته در بعضی از حالات قند خون، حتی فرد ممکنه دچار شوک بشه. به همین دلیله که ما افرادی که ژنتیکن افت قند خون و افت فشار دارن، گاهن هنگام ورزششون میگیم قطعا با خودشون یک ماده قندی رو حمل بکنن، حالا شکلات باشه و یا قند معمولی باشه یا خرما باشه یا هر ماده‌ای که به معنی اینکه تماس با بزاق پیدا کرد قند خون بالا بره، از اون مشکلات جلوگیری به عمل بیاد. پس نیاز به کنترل داره. در پاسخ سوال آقای علیزاده من باید عرض بکنم بله، قطعا برای افراد دیابتی این کنترل خیلی بیشتره، هم پایین قند خون پایینشون کنترل میشه هم بالاش، و قبل از ورزش چنین تستی انجام میشه که اگر خیلی پایینه اجازه ورزش رو اون روز یا اون لحظه یا اون ساعت به فرد نمیدن پزشکان. و به همین دلیله که این کنترل همواره باید باشه. اما اینکه سرگیجه از این عامل هست و یا از عوامل دیگه من جمله گوش داخلی که گفتم مشکلاتی داره، خود اون هم خیلی در سرگیجه اثر داره. پزشکم قطعا خدمتشون فرموده که در حقیقت میتونه اون عامل باشه. میتونه اگر سرگیجه ها موقتی باشه، ما در اثر یه افت فشار هم باشه، یعنی وقتی ما از حالت نشسته یا درازکش به حالت ایستاده میخوایم درایم، یه چنین سرگیجه های اکثرا افراد، همگی افراد ممکنه حس بکنن، به دلیل اینکه جاذبه باعث میشه که خون از مغز یه مقداری دور بشه و به طرف پاها بیاد، به محض اینکه ما یک به طور ناگهانی بایستیم. به همین دلیل که اکثرا در افرادی که به خصوص حتی سالمندا میگن آرام آرام بایستن، یعنی از حالت خوابیده به حالت نشسته ابتدا، از حالت نشسته کم کم به حالت ایستاده در بیان، که این حالات ایجاد نشه. بنابراین این سرگیجه صرفا نمیتونه از افت قند خون باشه، و به خصوص که حالا زیادم میگن قندشون پایین نمیاد و باید در نظر بگیرن که این حالاتشون رو اصلاح بکنن، ضمن اینکه با پزشک هم مشورت بکنن که شاید علل حالا سیستم عصبی داشته باشه، سیستم مغزی داشته باشه، اینا رو هم یه کنترلی بهتره روش داشته باشن که دچار مشکل در آینده نشن.
بسیار سپاسگزارم از شما دکتر بیات و همچنین از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه کانون تندرستی، برنامه‌ای که از رادیو ورزش تقدیم شما شد. تا فرصتی دیگر به اتفاق آقای دکتر بیات و دیگر همکارانم از حضور شما خداحافظی میکنم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
دوستان، از این که تا این لحظه همراه برنامه بامدادی شبکه رادیویی ورزش هستید سپاسگزاریم.
از عشق تو دلگیر به من، آینه میخنده حال سارا روی پیر بیا، امروز که بیتابم برا دنیای احساسم، ببین موی سفیدم رو شدم واسه ها درگیر، گل لاله گل عاشق گل نازد هر از خونه، گل شب بود گل نازم گل خوشبوی این خونه، گل لاله گل عاشق گل نازد هر از خونه، گل شب بود گل نازم گل خوشبوی این خونه، گل لاله گل عاشق گل نازد هر از خونه، گل شب بود گل نازم گل خوشبوی این خونه.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
پهلوانان شیراوژن، داستان‌هایی برگرفته از کتاب سترگ فردوسی شاهنامه. با درود و سلام. و اما اینها حکایات دلاور مردانیست که شبها و در اوقات فراغت مردمان زحمتکش دیار پاک ما در قهوه‌خانه‌ها که محل استراحت و نشستنگاه مردمان ساده بود یار و مونس آنان می شدند و از زبان چرب و چیره و شیرین مرشدان نقلگو حکایات شگرف آن پهلوانان روایت می شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای بشر، ای بشر از بخل دوری کن که خارت می کند، گر طلای ناب باشی کم عیارت می کند، بهر دنیا و کز میگویی و تهمت میزنی، بهر دنیا کز میگویی و تهمت میزنی، این عمل در پیش حق بی اعتبارت می کند. جوانمردی از کارها برتر است، جوانمردی از خون پیغمبر است، جوانمردی از خوی پیغمبر است. عقد جلاور سخن کهن در نظر دوستان، داستان ما به دنجا رسید زمانی که سیاوش با کیکاووس روبرو شدن، برقش همشیر کیکاووس رفت بالا، خبر دادن به کودرز و کشوادگان. کودرز از در باره